بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره، تاریخ 38/1397. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. روز چهارشنبه هست، طبق روال معمول جلسه را متبرک میکنیم با روایات نورانی کلمات اهل بیت، بدین امید که انشاءالله بتواند برنامه زندگی ما باشه و جان و روح ما با این کلمات گوهربار انس بیشتری پیدا کند. من یک کلام از پیامبر عرض می کنم و دو جمله هم از وجود امیر مؤمنان علی علیه السلام. اما اون چه از رسول گرامی اسلام هست که خیلی میتونه تو زندگی ما نقش آفرین باشه این هست: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من اتق الله احاط الله منه كل شيء و من لم يتق الله احاطه الله این کل شی. خیلی عجیبه. تو زندگی مردان خدا موقعی که نگاه میکنیم، اونایی که اهل تقوا و پاکی و فضیلتند، به عینه آدم همین را لمس میکند. وجود مقدس پیامبر میفرماید کسانی که تقوا پیشه میکنند تو زندگی، با تقوا سر و کار دارند، یکی از عنایاتی که خدای متعال در حق آنها روا می‌دارد این است: آدمی با تقوا، خداوند همه چیز را از آنها هراسان می‌کند. یعنی مردم روشون حساب می‌کنند، تواقیت و ظلمه ولو به حسب ظاهر نه حشمی دارند، نه لشکری دارن اینها، نه مال و منالی دارند، اما نفس وجود تقوا در زندگی این گونه افراد باعث می شود دیگران از این آدم حساب ببرند. تعبیرم تعبیر آدم ها نیست. احاب الله منه کل شی، یعنی خدا کاری می کند که همه اشیا و موجودات این عالم از او حساب ببرن و بترسن. شما نگاه میکنید در طول تاریخ علما و بزرگانی ما داشتیم و سلاطینی هم در زمان اینها بودن، اما از یه سطر فتوای اینها میترسیدن، از یه جمله اینها میترسیدن، از یه اخم اینها میترسیدن، با همه امکاناتی که زر و زور و مالی که در اختیار داشتن. این قدرت تقواست. پس اگر تقوا تو زندگی ما راه پیدا کند، دیگران هم حساب میبرند و همه موجودات عالم از انسان هراسناک میشوند، چون به خدا وصله این آدم. ولی اگر این اتفاق نیفتاد تو زندگی انسانی، این اتفاق نیفتاد، اهل تقوا نبود و من لم یتق الله. خیلی عجیبه. آدمایی که اهل تقوا نیستن، پیامبر اکرم می فرماید خدا کار می کنه که این آدم از همه چیز می ترسه. این آدم منهای تقوا از همه چیز میترسه. اگه تقوا داشت همه ازش حساب میبردن و میترسیدن، و حالا که اگر کسی تقوا نداشته باشد، احابه الله من کل شی، یعنی این آدم خدا کاری میکند که از همه چیز نگرانه، از سایه خودش هم میترسه، از آدمای دوربرش هم میترسه، از افراد مختلف میترسه. و اینه که از خدا بخواهیم، از خدا بطلبیم که این روحیه تقوا و خدا ترسی و پروا داشتن تو وجودمون نهادینه بشود تا این آثار برش بار بشه. این کتاب کنز الامال هست، از کتب عامه هست، مصدر این روایت جلد 3 صفحه 142. دو تا کلام نورانی هم از امیرالمؤمنین داریم، اونم در جایگاه خودش خیلی مهمه. کلام اول از امیرالمؤمنین این است که عبد نفسک فعل المکارم و تحمل اعباء المغارم، اعباء با همزه و عین، تشرف نفسک و تعمر آخرتک و یکثر حامدوک. چند تا بخش دارد، 5 تا فراز دارد، حالا یا 4 تا. عبد نفسک فعل المکارم، یعنی کاری بکن خودت را به انجام کارهای نیک عادت بده. صبح که خدا میگه صبح، بنا و برنامه‌ت این باشه که بری تو مسیر کارهای خوب. آدم میتونه صبح هم یادداشت بکنه این کارهای خوبی که در روز تا پایان ظهر میخواد امروز انجام بده. هر چی کار بد تو ذهنش میاد خط بکشد، نقشه برای دیگران میخواد بکشد خط بکشد، غیبت میخواد بکنه خط بکشد، با آبرو کسی بازی کنه خط بکشد. تو این مجموعه اون چی که به ذهنش خطور میکند 5 تا کار خوب پیدا کند. عبد نفسک فعل المکارم، خودتو عادت بده و انجام کارهای نیک و شایسته. با عین عبد نفسک فعل المکارم، خودتو عادت بده. آدم 2 روز 3 روز 4 روز 5 روز از کارهای کوچک شروع میکنیم، کارهای خوب آدم انجام بده، مقید باشیم به دیگران سلام کنیم، چقدر خوبه. یه کسی از جایی آمده بود میگفت که تو قم چطور طلبه ها سلام نمی کنن. یکی دیگه آمده بود میگفت بزن جا و سلام هم نمی دن. یعنی راحت کنار خلق الله رد میشن، هیچ کاری به کار کسی ندارن و گاهی تعجب میکنن اگه یه طلبه ای سلام کنه، میگن حالش خوب نیست مثلا، یه حالتو اینطوری. اشکالی داشت عرض ما؟ اون شو دیگه؟ شاید با شما مشکل شخصی داره. نه ما این همه را نشیدیم. عبد نفسک فعل المکارم، خودتو به کارهای نیک عادت بده. البته فرمایش حضرت عالی به عنوان یه بزرگوار رد نمی کنیم. عبد نفسک فعل المکارم و تحمل اعباء المغارم، خیلی عجیبه. میگه آدم تو جامعه که آمد باید بتونه بار گرفتاری های مردم رو بردوش بکشه، تحمل پذیر باشه، مسئولیت پذیر باشه. هم خودتو به کارهای نیک عادت بده، در روز سلام کن، حال احوال بپرس، گرم بگیر، و هم تحمل اعباء المغارم، یعنی بار گران و سنگین مردمان را هم بردوش بکش. بی تفاوت از کنار مسائل عبور نکن، آدم مسئولیت پذیری باش. و آدم گاهی نگاه میکنه بعضی از علماء ما، طلبهای ما انصافا تو این میدان گوی سبقت رو از دیگران بردن، مسائل مختلف تحمل میکنن، پیگیری میکنن، دنبال میکنن. اینم یه نقطه مهمی است که آدم از کنار مسائل اجتماعی بی تفاوت عبور نکنه. حالا چه نتیجه ای دارد برای شما این کارا ما کردیم؟ خودمونو به افعال نیک عادت دادیم، بار گران مسئولیت را بردوش کشیدیم. حضرت می فرماید 3 فایده دارد، 3 اثر بر این بار می شود. آدمایی که خودشونو به کارهای نیک عادت می دن، آدمایی که مسئولیت پذیرند و بار گران مسئولیت را بردوش می کشن، 1 تشرف نفسک، تو بزرگ می شوی، به شرافت می رسد نفس تو، بزرگ می شوی، آقا می شوی. آدمایی که با کارهای خوب سر و کار دارن، مسئولیت پذیرن، اینا تو جامعه مشار و بلبنان میشن، مردم به اینا توجه میکنن، بزرگ میشه تو جامعه. دیگه چی؟ تو عمر و آخرتک، آخرتت آباد میشود. همین کارهای تو دنیاست که آخرت انسان را آباد میکند. تو عمر و آخرتک، آخرتت آباد میشود. از دنیا مزرعت الاخره، اون چه اینجا بکاری اونجا میدروی. خوبی کاشتی خوبی، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیکو بد تو عمر و آخرتک، آخرتت آباد می شود. بعضی ها دنیاشون آباد اونجا که میرن تو بیابون جاشون میدن. بعضی اینجا ممکنه تو بیابون زندگی کنن، دنیای آبادی نداشته باشن. اونجا خالدین فیها مادامت السماوات و الارض تجری من تحت هل انهار خالدین فیها. ما هم باید دنبال آبادانی اونجا باشیم، البته منافات نداره. دنیامون هم دنیای خوب منتا بی مشکل. این خاصیت. پس آقا می شوید تو جامعه، بزرگ می شید، آخرتت آباد می شود. و یک تو را حامدو، از گوشه و کنار، این شهر اون شهر، این محله اون محله، همه زبان به ستایش تو باز می کنن. حامدو یعنی همه حمد تو میگن، ستایش تو میکنن، از تو تعریف میکنن، تمجید میکنن، به بزرگی یادت میکنن. پس آدمایی که با کارهای نیک سر کار دارن، 1 آدمایی که مسئولیت پذیرن، 2 3 اثر مهم برش مترتبه، 1 بزرگی، 2 آخرت به خیری، و 3 زبان دیگران به ستایش اونها باز شدن. اینم در غرر هست، غرر الحکم از کلمات نورانی مولاست. آخری هم عرض بکنم، خسته که نشدید؟ بله، حالا یه چهارشنبه ما داریم، تلافی اون هفته گذشتم هست. قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین، چی تکرار کنم ما؟ چشم، یعنی روایتش دوباره بخونم؟ چشم، جاتونم عوض کردید، شاید همین باعث شد. بله، اولئک المقربون. عبد نفسک فعل المکارم، عبد نفسک فعل المکارم و تحمل اعبا، همون عباس یه همزه اولش در آمد، اعبا المغارم، تشرف نفسک و تعمر و آخرتک و یکتر و حامدوک. معناش هم که روشن آجا دیگه، خطبه نیست، کلمات حضرت در قرآن الحکم شماره 457. متشکره. روایت سوم، ابذل لأخیک دمک و مالک. آدم تو جامعه با 3 دسته مواجه است. یه دسته برادران انسانن، حالا برادر تنی، ناتنی، برادر دینی. یه دسته دشمنان انسانن، یه دسته هم افراد معمولی هم. میگه نوع تعامل شما با اینها باید این شکلی باشه: با برادران به گونه ای رفتار کن، با دشمنانت به گونه ای رفتار کن و با مردم معمولی هم به گونه ای رفتار کن. این رفتارهای تو عرض شود خدمتون باید متفاوت باشه. به برادرانت که میرسی تا پای جان پیش برو. ابذل لاخیک دمک و مالک، از جان و مال دریغ نکن نسبت به برادران دینیت یا برادران تنی و ناتنیت. ابذل لاخیک دمک و مالک تا سرحد جان و مال. اما به دشمن که میرسید خیلی عجیبه، میگه نه، راجب دشمن به جنگ تا به جنگی نیست. به دشمن هم که رسیدی و لعدوب بکه عدلک و انصافک، در حق دشمنت هم عدل و انصاف رعایت کن، مرزی را حفظ کن. اگه او یه دشمنی با تو کرده در همو حد، اما از مرد عبور کنی و تجاوز کنی، این نه. لذا در روایات ما وارد شده موقعی که با کسی دوست شدید، این دوستی براش مرز قائل بشید که اگر روزی تبدیل به دشمن شدید، اسرار شما همش پیش دشمنتون نباشد. و اگر با کسی دشمنی کردید، مرز را حفظ کنید که اگر روزی دوست شدید بتوانید با هم درست زندگی کنید. ولی عدوک عدلک و انصافک، با توده مردم. وللعامت بشرک و احسانک، با توده جامعه هم که برخورد میکنی با روی گشاده و احسانت با مردم برخورد کن. چهره گشاده، در مغازه که رد بشی یا حالی احوالی سلامی علیکی، بله. خوشرویی و احسان نسبت به مردم، نسبت به جامعه، این باعث می شود که انسان یک انسان در تراز یک انسان مسلمان باشد. پس الحمدلله امروز از این کلمات نورانی اهل بیت بهره بردیم. تقوا نتیجهش این شد که احاب الله منه کل شی، همه از آدم حساب می برند. بی تقوایی آدم از همه چیز می ترسه. نفسمون را با کارهای خوب و پسندیده عادت بدیم، بار گران مسئولیت را بپذیریم. سفایده دارد: بزرگی، آبادانی آخرت و ستایش و مدح جامعه. و با مردم که سه دسته می شود تقسیم کرد، سه جور می شود برخورد کرد: تا پای جان و مال نسبت به برادران، نسبت به دشمنان عدل و انصاف، و نسبت به مردم عادی بفرمایید گشاد رویی و احسان. انشاءالله موفق. آدرس آخری حدیث هم بهار جلد 78 صفحه 50. چه ازم؟ جان؟ خب حالا نتیجه افضل بله. بله یادم واقعا در توانش باشه، ولی این کار باید بله. الان من میفهمم برای چی استدلال میکنی، ولی در این حال باشه. بسیار خوب، چشم. عرشبت محضر شما بین که آخر مقدم شکره. عرشبت محضر شما بین که من اتفاقا دیشب بیاد شما بودم. گفتم سید مسافرت رفته کربلای جایی اونجا خونه خریده چیکار کرده؟ و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون. آیه را خوندیم، کمی هم راجع به آیه در جلسه گذشته توضیح دادیم. خدای متعال می فرماید بیاد آورید زمانی که بنی اسرائیل ما از شما پیمان گرفتیم، کوه طور را بالای سر شما قرار دادیم و به شما گفتیم اون چرا که از آیات به شما داده ایم، آیات تورات، با قدرت بگیرید و اون چرا در تورات هست بیاد داشته باشید، بهش عمل کنید، شاید پرهیزکار باشید. خب ما حرفایی که قبلا زده ایم تکرار نمی کنیم. راجع به عرض شود خدمت شما بیین که کوه طور یه صحبتی بکنم. عرض شود چون راجع به میثاق اون دفعه صحبت کردیم، میثاق درونی، میثاق برونی صحبت کردیم. مرحوم طبرسی رضوان خدا بر او باد، صاحب کتاب گرانسنگ مجمع البیان، اگر دوستان گاهی فرصتی داشتن این تفسیر را که هم تفسیر ادبی است حقیقتاً و هم تفسیر خوبی است مباحثه کنن. بعضی طلبا را خبر دارم که سالیانی است مباحثه میکنن، چند جلدم هست دیگه قطور رو. ایشون در مجموع البیان درباره قصه میثاق بنی اسرائیل نقل میکند از فردی به نام ابن زید. اینطوری نقل میکنه، میگه هنگامی که حضرت موسی از کوه طور با الواح تورات برگشت، به قومش اعلام داشت که الواحی آوردم، نوشته هایی آوردم که مشتمل بر تورات، یعنی تورات تو اینا نوشته شده، مشتمل بر حلال، حلال و حرام الهی است، پس عمل کنید، این دستور خداست، محرمات الهی، حلال الهی تو این الواح هست، عمل کنید. پاسخ دادن که خیلی با همین روحیه لجوجانه و مستکبرانه شون گفتن کیه که سخنت را باور کند؟ خداوند طبق نقل مرحوم طبرسی فرشتگانی را فرستاد در مقابل این آدمای کج‌فکر تا کوه طور را بر سرشون قرار بدن، یعنی کوه یه مرتبه آمد بالا رو سر اینها قرار گرفت. حضرت موسی فرمود اگر اون چرا که براتون آوردم بپذیرید و بهش عمل کنید، این عذاب الهی از سرتون رد میشه. یعنی یه آدمای سرکشی بودن که همیشه باید یه مقداری گوششون گوشمالی بشود تا حالیشون بشود چه هست. شما جاتونم که تغییر دادید، ولی به این نکته شما هم میرسم، چون این اشکال رو مطرح کردن قبل از حضرت عالی و من به این خواهم برداد. وگرنه فرشتگان کوه را بر شما فرود می آورن، اگر چه نکنید کوه را فرود می آورن. دو توجیه راجع به اون اجبار شده عرض میکنه. اینا گفتن باش، حالا که وضع اینه ما میپذیریم و شروع کردن برای خدای متعال. در این حال که با گوشه چشمشون به کوه نگاه میکردن به سجده افتادن و میگن اینی که الان یهودی ها سجده که میکنن به یکی از دو طرف صورتشون سجده میکنن، از همونجا نشأت گرفته. سجدهشون اینطوری بود، از یک طرف با گوشه چشمشون به کوه نگاه میکردن، از یک طرف هم این طرف سجده، یعنی پیشانیشون سجده نبود، مواظب کوه هم بودن چه سرشون در میاد، با یکی از دو طرف صورتشون سجده کردن و این حالت میگن الان در یهودیان باقی بود. آلوسی در تفسیر روح المعانی از ابن عباس نقل میکنه که خدای متعال به جبرئیل فرمان داد تا قطعه از کوه طور به اندازه لشکر بنی اسرائیل، یعنی به شعاع یک فرسخ، این تکه از کوه را از جا برکند و بر سر بنی اسرائیل به فاصله قامت یک انسان قرار بدهد تا این پیمان را قبول کنند و با آن عمل کنند. صاحب المنار میگه بر اثر زلزله شدیدی که در کوه واقع شد این اتفاق افتاد. بنی اسرائیل که در دامنه اون کوه بودن، سایه قسمت بالای کوه را بر سر خودشون احساس کردن. عرض شد خدمت شما به این که احتمال این را میدادن که هر لحظه این کوه بر سرشون فرود بیاد و در نتیجه پذیرفتن دعوت حضرت موسی را. در سوره مبارک اعراف هم به این حقیقت با این تعبیر بیان شده. سوره اعراف رو ملاحظه کنید، من آیهش الان یادداشت نکردم، حالا دوستانی که اینجا هستن میتونن سریع نگاه کنن اینو ببینن. و اذ نتقن الجبل فوقهم کانه ظلتون و ظن انه واقع و ظنوا انه واقع بهم خذوا ما آتیناکم بقوه وذکروا ما فیه لعلکم تتقون. پیامبر یاد کن هنگامی که کوه طور را بر فرازشون همچون سایبانی برافراشتیم. اینجا دیگه رسما توضیح میده و ظنوا، اینها گمان کردن که کوه بر سرشون فرود خواهد آمد، و ظنوا انه واقع به کوه بر سرشون فرود خواهد آمد. بعد خدای متعال می فرماید خود و ما آتینا کن به قوه، حالا که پذیرفتید تورات را با قوت بپذیرید، تلاش کنید، بهش عمل کنید، لعلکم تتقون، شاید در سایه عمل به تورات اهل تقوا بشید. مفسران در تبیین معنای برافراشته شدن کوه طور دو نظر متفاوت دارند. یک، گروهی عرض شود خدمت شما به این که مسیر آیه را به کاری طبیعی سوق می دهند، میگن یه امر طبیعی اتفاق افتاده که خدای متعال برای متقاعد کردن بنی اسرائیل که خصوصیت حسگرایی داشتن، یعنی اینا تو چیزی را با چشمشون بفرمایید، لذا بهانه‌گیری هاشون قبلا چی بود؟ میگفتن خدا را به ما نشون بده. روحیه حسگرایی داشتن، یعنی باید به چشمشون میدیدن یه مطلب را تا میپذیرفتن. بعد میگه زلزله‌ای پدید آورد، ادعیتون میگن خدا زلزله‌ای پدید آورد به طوری که بنی اسرائیل گمان کردن که کوه طور میخواهد بر سرشون فرود بیاد، در نتیجه پذیرای تورات شدن. گروه دوم از مفسرین میگن یک معجزه ای از ناحیه حضرت موسی اتفاق افتاد، یعنی موسی علی نبی ناب آله و علیه السلام برای اینکه قدرت اعجازش رو به اینا نشون بده که من پیغمبر، خدا این عنایت رو در حق من کرده که من میتونم این کار رو بکنم، به دست او با معجزه او کوه این شکلی شد. این یه نوع معجزه بود که اتفاق افتاد، معجزه الهی. خداوند با پدید آوردن این امر خارق العاده و این معجزه یک فرصت مجددی به بنی اسرائیل داد که بنی اسرائیل تفکر کنن، تعقل کنن، در کنار سایر مسائلی که براشون پیش آمده، اونها را از دست فرعون نجات داده، هزاران مسئله دیگری که تا کنون ما تو این سوره شریف بقره خونده ایم و دیده ایم، هر لحظه بهانه‌ای و پاسخ به این بهانه، بهانه‌ای و پاسخ به این بهانه. پس معجزه‌ای از ناحیه حضرت موسی سر زده که یه فرصت مجددی به اینها داده بشه و چنین آیت عظیمی از ناحیه خداوند پشتوانه وحی شد و یک نوع اطمینان خاطر به یهود داده شد که نه بابا، این حضرت موسی یه آدم معمولی نیست، این توان و این قدرت را خدا بهش داده، کوه را بلند میکنه، کوه را رو سر اینها قرار میده. یعنی به عظمت حضرت موسی بیش از گذشته پی بردن. معجزه در اختیار حضرت موسی به عنوان پشتوانه وحی که فرصتی پیدا کنن، تعقل کنن، تأمل کنن و باز جایگاه حضرت موسی را بیش از گذشته بدانن. این همون کسیست که اونها را از رود نیل نجات داد و در وادی تیه اینا را نجات داد. احسنتم. آیه 171 اعراف آقا فرمودن و اذ نتقن الجبل فوقهم کانه ذله، سوره اعراف. مشابه این تو سوره نساء و بعد از این آیات سوره بقره تقریبا اشاره به این نکته شده. سوالی که پیش میاد، سوال سید بزرگوار ماست، این است که پیمان و میثاق اجباری چه اثری برش مترتبه؟ آیا واقعا این اجبار کرد خدای متعال اینها را که عرض شود خدمتون بپذیرن؟ پاسخی که داده شده، دو نوع پاسخ داده شده. پاسخ اول گفتن قرار گرفتن کوه بر سر اینها جنبه صرفاً یه نوع توجه دادن به اینها بوده، اجباری در کار نبوده، بخواست معجزه الهی را به اینها نشون بده، نه اجبار. وگرنه پیمان اجباری همطور هم که آقا فرمودن ارزشی ندارد، بخصوص اون چی که به اعتقاد و باور برمیگردد. اعتقاد و باور لا اکراه فی دین. بله، این صرفا نشان دادن عظمت حضرت موسی بوده به عنوان پشتوانه وحی. این یک نظر. نظر دیگری که هست این است که البته اونم مکمل این هست که گفته شده مانعی ندارد برای افراد متمرد، برای افراد سرکش، برای آدمی که این شکلی هستن، خدای متعال رسمش اینه که تهدید به مجازات میکنه. آیات قرآن پر است از تهدید به مجازات. یعنی اگر تنها اینجا مشکل داره، جای دیگری وعده عذاب میدهد، عرشبت جهنم میدهد، امثال ذالک. شما اونجا هم بفرمایید خدا از طریق جهنم میخواد ما دیندار بشیم. آیا واقعا اینه؟ یا اون لحظه‌ای که ما میپذیریم ان اختیارن مطلب را میپذیریم؟ خدای متعال پیغمبرانش رو مبشر فرستاده، منذر فرستاده، مثلا طریق دعوت الهیه. آدم ها فرق میکنن، بعضی با بشارت، بعضی با عرشبت خدمتون انذار. مثلا شیبه قرآن من اولی الى آخره مبشرن و نذیرا. اگر اشکالی دارید سراسر آیات قرآن میتونید اشکال کنید، که اونجایی هم که پای جهنم لذا یه آقای منبر میره تو قم، متاسفانه چقدر جای دیگه هم هست. اصلا رسمن میگه خدا ارحم الراحمین است، خدا چنین است، خدا چنان است. اصلا پرونده جهنم را بفرمایید بسته، تمام. اصلا چیزی به نام جهنم تو سخنرانی آقا وجود نداره. شما هم شاید استفاده کرده. بله بله، خب معلومه که شما همش منبر که رفته میترسنید مردم. بله، به هر تقدیر. بله، خلاصه اون افراط تفریط، گویی همه جهنمی میشن، یعنی از جهنم صحبت میکنن، گویا یک وعده بهشتی را بلد نیستن به مردم بگن، با حال اینکه ما دینمون بدعوه و خوفن و طمعا. اشکال نداره، معجزات پیغمبران الهی نفرین که میکردن اینطوری صرف در این همش هم این نیست، این همه معجزات خدا خیرتون بده. من عرض میکنم خدمتون، اون همه نفرین پیغمبران، اون همه آثاری که از پیغمبرانه، اون عذابهایی که بر سر اینا نازل شده، این پر از قرآن. حالا اون وعیده، اون اجازی که از نای پیغمبرانه چکارش میکنه؟ تنها این نیست. عرض شد خدمت شما بین که این تهدید و فشار که جنبه موقتی دارد برای شکستن غرور اینهاست، غرور آدمای سرکش، لازم بوده
غرورشون رو بشکنیم، یه مقداری توپ و تشرمشون بزنیم، اونها را وادار به اندیشه و تفکر کنیم. ای بابا همین موسی بود که دیروز ما را نجات داد، ای بابا همین موسی بود که عرشبت خدمتون این که خوراک بلدرچین به ما داد، همین موسی بود که چین. یه لحظه از اون حالت سرکشی، حالت غرور شما دیده اید بعضی از آدم ها به محض این که پاشون به زندان میفته بفرمیده ها اصلا 180 درجه عوض میشن، دیگه تو زندان هم نگهشون نمیدنن، میگن ما همینی که خواستیم تحقق پیدا کرد دیگه، لازم نیست شما بیشتر تو زندان باشید. میگن الان قدرت فکر کردن پیدا کردم، توجه کردم، به خودم برگشتم. یه نامه بالا بلند بیان می‌نویسید این راهی که ما رفتیم راه 100% اشتباه و تمام. بنابراین قطعا لازمه برای شکستن غرور افراد، سرکشی افراد و تمرد افراد که اینا فرصت پیدا کنن، فکر کنن، اندیشه کنن و بعد با اراده و اختیار خودشون تصمیم بگیرن. و به هر حال این پیمان بیشتر مربوط به جنبه عملی پیمان بوده، نه جنبه اعتقادی پیمان. وگرنه اگر جنبه اعتقادی باشد فرمایش آقا درسته، اجبار تو جنبه اعتقادی معنا نداره. سوال دیگری که مطرحه که این کوه طور چیه؟ جای خاصیه، جای مشخصیه، یا کوه طور اسم کلی هر کوهیه؟ پاسخی که داده می شود این است که بعضی از مفسرین برانن که مراد از طور همون کوه معروف طوره که محل مناجات حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام. سوره تین هم به همین نقطه اشاره شده، بفرمایید و تین و زیتون و طور سینین، گفتن همونه. بله قرآن شما بلدید. و در سوره مؤمنون طور سینا، اونجا سوره طه وادی مقدس طوا، اینا هم اونجاست. سوره اعراف الجبل، عرشبت همین آیه خوندیم به اذ نطقنا و اذ نطقنا الجبل فوقهم، الفلامش هم گفتن الفلام عهد و اشاره به همون کوه معروفه. و آیات متعدد قرآن چون از طور کوه معروف اراده کردن، بنابرای تعبیر بعضی از بزرگان و مفسرین ما گفتن از باب قانون اعتراض. قانون اعتراض یعنی چی؟ یعنی اگر یه امر شایع شد در یه جایی، شیوعش به جای دیگه هم بفرمایید سرایت میکنه. اعتراض، از قانون اعتراض استفاده میکنیم. یه جا، دو جا، سه جا، چهار جا در قرآن از طور کوه معروف اراده شده، اینجا هم از قانون اعتراض استفاده میکنیم. و بعضی هم گفتن طور به معنای لغوی است، نه این مسموع نیست. خودو ما آتیناکم به قوه. خب حالا که سر عقل آمدید و به سجده افتادید، ولو نیم گوشه چشمتونم به کوه طور هست، خودو ما آتیناکم به قوه، اون چرا که ما بهتون دادیم با قوت بگیرید. این خودو ما آتیناکم به قوه، این تعبیر تو قرآن زیاد به کار رفته، یا یحیی خذ الکتاب به قوه، تعبیرات این شکلی است. عرشبت خدمتون این که میگه حالا که کار به اینجا رسید، مقصود از قوه هم از قوه مادی و قوه قلبی و معنوی است. یعنی با قدرت جسمی و قلبی و معنوی پاسداری کنید از این عنایت الهی که در حق شماست. از امام صادق علیه السلام سوال کردن مقصود قوت جسمانی است، یعنی با زور؟ حضرت فرمود ها، یا قوت قلبی؟ حضرت فرمود فیهما جمیعا. یعنی چی؟ یعنی هم قوت جسمانی و هم قوت قلبی و معنوی. پس اخذ با قوت یعنی چی؟ یعنی خوب بفهمید کتاب الهی را، خوب بهش عمل کنید، عرشبت خدمتون می که و ازش حمایت کنید، یعنی کاملا به عنوان یه الگو در اختیارتون باشه تا نتیجتاً رستگار بشوید. پیام این جمله خود و معاتیناکم به قوه اینه که انسان با قوت ظاهری و هم قوت مادی مدافع دین الهی باشد. امروز شامل حال ما مسلمان هم هست، قرآن در اختیار ماست، ولی قدر قرآن نمیدونیم. قرآن را
برده ایم تو مجالس فاتحه تا چشمون به قرآن میفتد بلا فاصله بیاد مجالس فاتحه میفتیم. خب نمیخوام بگم اونجا نباشد، چون بعضی هم افراط میکنن از اون ور، اونم حالا ثوابش روح میت رو شاد میکنه، جای بحث نیست. ولی قرآن تا میگیم قرآن بیاد شب عروسی میفتن، تا میگیم قرآن بیاد عروس و دامادی که قرآن در دستشونه میفتن، نه، قرآن کتاب هدایت انسان هست. خب انشاءالله که بقیه شو ما جلسه بعد خدمت علمای اعلام عرض میکنم. شنبه که درس ها تعطیل نیست، شنبه ما خدمت علما هستیم، ولی یک شنبه بله چی آقا؟ سیدم ملتمس دعا هستن. بله عرض شود خدمتون انشاءالله پیشا پیش میلاد با سعادت نبی اکرم و وجود مقدس امام صادق و تبریک عرض میکنیم و انشاءالله از طرف اون دو بزرگوار ایدی خدمت علما داده خواهد شد. سلام آقای.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. نشون لی نشون لک. یه چیزی گفت به ندارم
یک شنبه
سلام علیکم.
باقر نجات. باقر نجات.
باقر تلفن چی میگی؟
تلفن من هست شما.
هست. هست شما.
سلام به من شنبه تنه شنبه تدینه
شنبه تدینه؟
نه نه
یک شنبه شنبه میادی نه
شنبه تدینه.